ازدواج نکردید
تا دیپلم؟ نه نه، پدرم که اصلا دنبال این که من ازدواج بکنم نبود، یعنی اصلا تو ذهن من ازدواج نمیگذشت تا
درسته.
مدت ها که برام بگذره ازدواج هم یه تصادف بود. حالا
بله
تصادف نقش زیاد تو زندگی من داشته.
بله.
بعد من کنکور اینجا اصفهان کنکور بود، یه آقایی بود میگفت که کنکور سراسری باید بشه و ترتیب داد. بر اولین بار سال 43 آقای دکتر علی محمد کاردان به عنوان مسئول وزارت علوم کنکور سراسری کرد.
بله.
من دانشگاه اصفهان مستقل امتحان میکرد، کنکور سراسری را هم باید میدادیم. اصفهان امتحان دادم، شیراز خودش مستقل میگرفت، نفتم مستقل میگرفت، سراسری اومدم امتحان دادم.
بله.
اومدم تهران امتحان بدم، دو تا فامیلای من که من میرفتم خونهشون از هم خوانین خیلی بزرگ بودن، مثلا سناتور بود اون موقع بازنشسته شده بود، من رفته بودم خونهشون، بچه‌هاش چیز شده من تجدید شده بودم، به من گفته بمون اینجا حالا که اومدی کنکور امتحان بدی و اینا رو درس بدی. من اصلا نمیتونستم، همش پرواز میکردم اصفهان، اصلا یه چیز بوده،
درگیری عاطفی پیدا کرده بودی.
عاطفی داشتم میکنم.
بله.
بعد اون موقع هم تلفن می راحتی نبود، پیغام دادم بابا، بابام تلفن کرد به من گفت بمون یه چند روزی اینا رو چیز کن. خب موندم و اینا رو درسشون می دادم که حالا از دوستای خیلی خیلی خوب منم هستم.
بله.
بله. و خوشبختانه اون درس دادن من بعد چند
نتیجه
بایدشون قبول بشن. نتایج کنکور اومد، نتایج کنکور اومد، من 121 رشته قبول شده بودم.
آفرین.
علی‌رغم این که من پزشکی خیلی علاقه داشتم ولی فکر میکردم که پزشکی شاید یک انسان، ده انسان، صد انسان، هزار انسان انجام بده، ولی اگر آدم بتونه سیستمی رو در ارتباط با نوآوری‌های اقتصادی در جهان ابداع کنه که این خلاقیت درش باشه که فقر از بین بره و تساوی وجود، بیشتر علاقه داشتم برم اقتصاد سیاسی. خیلی جالب بود این داستانو بهتون بگم، ما رفتیم با هم تا بچه و خواهرش سینما، اون روز روزنامه کیهان نتایج کنکور رو میزاد. حالا من شیراز قبول شده بودم، نرفته بودم، گفتم میرم سراسری، نفت آبادان هم قبول شده بودم، رشته مدیریت نفتی نرفته بودم، گفتم میرم سراسری، حالا هر رشته بالاخره این نشد رشته دیگه رو قبول میشم، میرونستم قبول شد.
بله.
اومدیم از بیرون از سینما، سینما رویال تو خیابون شاهرضایی موقع و انقلاب، حالا یه روزنامه کیهان خریدم، اتوبوس‌ها دو طبقه بود، من روزنامه رو خوندم دمش من نیست، دفعه دوم خوندم دیدم 2000 نفر اعلام کرده بودم به خاطر سخت بودن کنکور 4000 نفر ما احتیاج داشتیم، فقط 2000 نفر قبول شدن. خوندم دیدم نیست. خب بدون اینکه چیز بکنم اختیارم رو اشک از چشمام اومد، اینا رفتیم سوار اتوبوس بشیم بریم خونه. من اینقدر غمگین و ناراحت بودم گریه می‌کردم.
بله.
من رفتم طبقه پایین اتوبوس نشستم، اینا رفتن طبقه بالا نشستن. اینقدرم دیدمونم من عصبانیم که دیگه
با شما صحبت هم نمی‌کردم.
بله. من همینجوری که داشتم نگاه می‌کردم گفتم یه دور دیگه نگاه کنم که بچه‌ها کیا قبول شده. نگاه کردم دیدم من همون ردیف اولم.
اوه.
من هیچ وقت ردیف اول نگاه نمی‌کردم. من فکر می‌کردم جز مثلا 10 نفر اول باشم. بعد دیدم جزم 10 نفر اول، از جا پریدم رفتم بالا و جیغ و داد و اینا خوشحال شدن. و بعد رفتیم گفتن آقای شما 121 رشته چیز قبول شدین، خودشون انتخاب میکنن براتون، انتخاب کردن، انتخاب دیر دلخواه من رو کردن. من گفتم اونتا اعتراض وارده و از این ساعت تا این ساعت هر کس بیاد اعتراض بکنه قبول میکنه. گفتن اعتراض، رفتم تو اتاق اعتراض، آقای بونه آقای دکتر علی محمد کاردان، گفتم الان اسمش بتون.
بله بله.
این رئیس کنکور بود، خودش اومد و اعتراض،
کسی که کنکور رو به این شیوه اصلا ابداع کرده بود،
ابداع کرده بود، خودش هم اعتراضات رسیدگی میکرد.
بله.
تی اتاق بود، من رفتم نشستم، یه اتاق صندلی یه لهستانی بود، بعد نشستم، نمیدونم پرمندی جلوش بود، هرچی بود اینو به من اسمم آورد، گفت غلام علی اعتراضت چیه؟ همچی اسم من آورد، من اعتماد به نفس پیدا کردم، فهمیدم نشستم و گفتم اعتراض نمیره که من این رشته که نمیخواستم برم، رشته رو خودم بلدم، من زبانم 20، ادبیاتم 20، من رشته‌ای که میخواستم برم یکی اقتصاد سیاسیه، اقتصاد به طور کلی، و نگاه کرد گفت نمیتونی بری. گفتم چرا؟ گفت این رشته مال ریاضی است و تو طبیعی هستی نمیتونی میری بقیه رشته رو انتخاب کن. گفت یه برو پزشکی. گفتم پزشکی؟ گفتم اصلا علاقه ندارم. با اینکه اینقدر الگو بود برام اون دکتر پزشکی و خدمت یه زرم افتاد بودم پشت این که دیگه چیز کن. گفتم یه برو پزشکی، تو آدم فلانی هستی، مهمانی، چرا میخوای به رشته اقتصادی؟ گفتم اینجوری. گفت من دکترای اقتصاد دارم، دکترای ادبیاتم دارم، دکترای دو سال دکترای دیگه هم گفت با واقعا هم داشت، آدم بسیار بسیار شریفی بود. گفت یه برو پزشکی، من حقوقم الان 1300 تومنه، اولین حقوق تو 5000 تومنه. گفتم آقا من برای حقوق نمیخوام برم. گفت کارایی تو بیشتر از منی وقتی بری پزشکی، اگر اون نیتو داری، اگر اون تأثیر میخوای رو جامعه بذاری، بیا برو پزشکی، این کارم ادامه بده. این کارم ادامه بده. تو با پزشکیت میتونه آدمایی بودن که در رشته پزشکی در جهان تونستن. گفتم چشم. ولی اگه دوست نداشتم، که اگه دوست نداشتی من سال آینده رشته عوض میکنم. گفتم اگه شما نبودین، اشاره کرد بالا، گفت اگه من نبودم بالاتر هست، نگران نباشید. گفتم باش. برداشتمش دانشگاه تهران و گفتم من دانشگاه تهران نمیخوام برم، اگه میخواد بنویسه لاقل اصفهان بنویسه، برای که به همون دلیل که گفتم.
بله.
رفتم خونه و اصفهان و رفتم اصفهان شروع کردم و واقعا هشت ماه من دست به کتاب و دانشگاه نمیزدم که قبول نشم. رفتم کنم برم یه رشته دیگه بیام بهش بگم آقای. بعد یه بار حادثه اتفاق افتاد اونجا که پزشکی رو دوست داشتم و دیگه خیلی دوست داشتم، یعنی از سال دوم پزشکی دیگه من
عاشق
پزشکی شدم. بله. و چون دیدم زودتر آدم به مقصد میرسه، زودتر به اون هدفی که میخوای انسان رو، طبیعت رو یا حیات رو در حقیقت لمس کنی و کاری براش بکنی، بیشتر میتونی بکنی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه تمام قد این هفته در خدمت شما هستیم و میخواییم باز هم پای صحبتهای شیرین و دوست داشتنی دکتر غلامعلی عکاشه بنشینیم. خیلی ممنونم آقای دکتر که تشریف آوردید، ما میشنویم صحبتهای خوب شما. ممنونم ازتون.
سال هفتم بود که با خانمم آشنا شدیم. نرس بود.
بله.
دانشه نرسی بود.
بله.
منم انترن بودم. یه قدرت پزشکی نوجوانی اینا.
بله.
اومد بود پانسومان بکنم، من دعواش کردم، گریه افتاد، دلم سوخت براش، همون باید که بعد باشه ازدواج کردم. دیگه گفتم فقط یه شرط باید ازدواج میکنم که از اینجا
دیگه گریه نکنید.
نه گفتم
دعوات میکنم گریه،
من و شما هستیم و سلام. از اینجا زن منی، من شوهر تو نیستم، تو زن منی، ولی دو تا آدم متعهد هستیم، تو نرس، من پزشکی، میتونیم خیلی خدمت کنیم، بریم بلوچستان. گفت میام با تو.
این صحبت برای چه سالیه؟
سال 50.
50. قبول کرد با شما اومدن بلوچستان؟
بله. رفت و ایشون بیمارستان کار میکرد، یه استخدام شد بیمارستان، من سپاهی شدم، سپاهی بهداشت رفتم. یکی از مناطق جغرافیایی بلوچستان که اگر اسمش هم بگم رو جغرافیای جدید شما ده دقیقه باید بگردیم تا اسمش پیدا کنین. اونجا شروع کردم به خدمت کردن، بهش گفتم باید بیای. نامه نوشتم و در صد مکاتبه کردم، چون اون موقع خیلی احترام میذاشتن که همسر بره پلوی شوهر اینا. منم منتقلش کردم اونجا، منطقه‌ای که نه برق داشت، نه آب درست حسابی داشت، نه مسکن درست حسابی داشتیم، یعنی روی مرز پاکستان که فقط روتیلا رو ما با تفنگ بادی میزدیم قبله. ولی موند و تأثیرش رو زندگی من اینقدر بود که نه تنها تعهد اجتماعی انسانی داشتم، تعهد خانواده اونقدر بالا رفت که ایشون به عنوان سمبول و نمونه از زن موفق در خانواده خودش، خانواده ما و جامعه باشه که در پیرامون هنوز هست، هنوزم با هم زندگی میکنیم.
شاید که سالهای سال
خیلی تاثیر گذاشت رو من. حالا دوستش اگه شنید باشه اینو.
بله.
خیلی کار زیاد کردیم اونجا در چند سالی که موندیم. دیگه خیلی علاقه من شدم به ما. خیلی زیاد
شدم. موقع تبابتتون عمومی بود؟
عمومی بود. بله. اصلا من تا اونجا بودم دیگه، اصلا قصدم داشتیم تا آخر عمر همونجا بمونه. بچه اول منم همونجا به دنیا اومد. خانم هم یادش داده بودم مسائل زنان رو که چقدر کمک بکنیم این زنهایی که مرد اصلا اجازه نداشت دستشون بزنه، حتی آمپول زنان هم مرد اجازه نداشت بزنه، باید خانم بزنن. خانم هم خب نرس بود، آمودگی آموزش اینا رو داده بودیم. میرفتیم چادرهای دورشون بغل بوزی که خوابیدوی مریض داشت زایمان میکرد، خانم هم میرفت یادش داده بودم چیکار بکنم زایمان براشون میکرد، میرفتیم دیگه هر ماتابشون همینجا میرفتیم. خیلی اونجا رو دوست داشتم، یعنی جز بسیار خاطرات خوب زندگیم. هیچ وقت هیچ جای دنیا، من تقریبا 70 80 کشور رفتم، بعدش دعوا رفتم اروپا خیلی زیاد، هیچ جا هیچ شهر هیچ وقت به اندازه خاطر زیبایی که من از اون ده و اون شهر و اون دهاته داشتم دارم. هنوز میام سراغ، من هم هفته پیش اومدم سراغم و اونجا خیلی خیلی خوب بود.
الان که اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم آقای دکتر، میخوام که ازتون سوال بکنم چه زمانی و چه دوره‌ای و در چه سالی شما مشخص وارد رشته ارتوپدی شدید و سعی کردید که به هر حال طبابتتون رو خاص در این رشته ادامه بدید و اصلا علت خاصی داشت یا این هم یک اتفاق بود؟
من به خاطرم کاری که تو بلوچستان میکردم، من و اولا لباس بلوچی پوشیدم، خانمم هم همینطور، بچه‌م هم لباس بلوچی میپوشید، بچه 1 ساله.
درسته.
و اونجا کار میکردیم و درآمد خیلی خوبی داشتیم. من ماهی 17000 تومان اون موقع حقوق میگرفتم، خانمم 7000 تومان میگرفت، 25000 تومان یه ماشین خریده بودیم 14000 تومان. حالا دارم مقایسه میکنم ببینیم که مثلا چقدر درآمد داشتیم.
بله.
ولی هیچ وقت یه پول نداشتیم، برای که اونا خیلی نیازمند بودن. ما در حد تمام اون دارو و غذا و اینا میگرفتیم در هر جا هر جا بود. حالا این بانه این یکی ممکنه مانا فخر باشه، ولی مانا تظاهر نیست. و حتی اگه تظاهرم باشه اشکال نداره، بذار تأثیر بذاره روی یکی که بدونه که
بله.
و این باعث شد که یه مقداری حاکمیت اون موقع خوش نمید که آدم ها شهرت و محبوبیت
اجتماعی پیدا بکنن.
اجتماعی اونقدر که من در اون استان پیدا کرده بودم، من تنها در شهرستان زیاد بهشون نبینم، در حقیقت به نوع جبر ارز کنم که سیاسی من رو تبعید کردن به تهران. من اومدم تهران سرگردان ویلان چیکار کنم، امتحان رزیدنتی میدادن. منم که اصلا نخونده بودم، 4 سال 5 سال اونجا کار میکردم توی بدترین شرایط، درسم بود که بخونم اینا. ولی اومدیم دیدیم پیراز امتحان میدن، رفتم امتحان دادم و بعد اومدیم تهران. تهران هم یه بیمارستان من رضا پهلوی توی 6 تجریش که حالا شده شهدا، اونجا هم امتحان دادم جراحی، اصفهان امتحان جراحی. زیاد ذهنم اصلا با ارتوپدی آشنا نبود. اومدم رفتم جراحی، بعد گفتن بیمارستان شفا یحییانم، عرض کنم که رزیدنتی میگن. گفتن چیه؟ گفتن پیور ارتوپدی، خالص ارتوپدیه. ارتوپدی هم من تمام ذهنم فقط شکستنه و استخوان و تخمه اینا بود، یاد شد نه. گفتیم بریم اونجا هم امتحان بدیم، حالا که همه دارن میرن امتحان میدن. بچه ها اومدن یه خورده سر به سر من گذاشتن، گفتم ما 2 سال خوندیم و رفتیم پارسال رد شدیم، 3 سال تو اومدی. گفتم حالا ضرر که نداره، من میام امتحان میدم. رفتم امتحان دادم و
قبول شدی؟
تو کتبی قبول شدم. بعد فرداش گفتم بیا شفایی امتحان بدین، شفایی هم رفتم، رتبه‌ام خیلی بالاتر تو شفایی بالا شد و قبول شدم دیگه. رفتم و خانمم دیگه منتقل کردیم به تهران و موندیم تو شفا. و شفا هم خیلی مرکز خوب و موثر و محیط بسیار دوستانه، ولی در این حال جدی. اساتید از خارج میانن، از آمریکا میانن، انگلیسی میانن، خود اینجا اساتید عالی داشت و تو ارتوپد شد. بله. بعد از آخرین سال من میخوره به انقلاب.
بله.
که ما دیگه تقریبا 3 ماه آخر 57 رو من با همین که رزیدنت بودم و خیلی قدرت علمی نداشتم و قدرت اجرایی، ولی قدرت اجتماعی بالا بود، تونستم اونجا رو کردم مرکز پذیرش بیماران مجروح جان انقلاب. و هر کس میمد با مامان شکستگی تصادف از سری میکردیم، اگه گول خوردم بود به یه جور هدایتش میکردم که این اسمش شد سرمه دیگه. تو 20 بهمن من تمام مدت اونجا بودم، دیگه موندم دیگه.
درسته. و در همین رشته هم ادامه دادین فعالیتتون رو. و خب حالا آقای دکتر عکاشه میخوام ببینم که فعالیت های علمی شما به لحاظ حالا نوشتن کتاب، تألیف کتاب یا نوشتن مقاله و فعالیت های علمیتون در سطح دنیا به تازگی چه بوده و در چه زمینه هایی شما فعالیت علمی روز انجام میدید؟
در همون سال آخر رزیدنتی بودم، من با یک دو تا از اساتیدم که فارغ التحصیل آمریکا بودن، چون یه تحقیق داشته میکردیم روی درمان دررفتگی های مادرزادی لگن و بیشتر از 80% این تز یا این کتاب یا این چیز آماده شده بود که خوردیم به انقلاب.
بله.
و مسائل انقلاب پیش اومد، اون آقای دکترم گذاشتن رفتن، من این کار ادامه میدادم تا مسائل جنگ پیش اومد. یعنی من وقتی که فارغ التحصیل شدم سال 58 آخرین دورم رو بیمارستان شماره 2 تأمین اجتماعی هم یکی از محلهای آموزش شما بود. اونجا من رفته بودم اون چیف رزیدنت تموم شد، یعنی توی مرداد 58 تموم شد. تقریبا هیچ کس دیگه تو بیمارستان از پزشکای قدیم نبودن. جنگ که شروع میشه 59، یعنی 31 شهریور 59، من دقیقاً کشیک تو بیمارستان بودم. اگر 3 یا 4 نفر از همکارای منم بودن اون موقع کارن، تقریبا بعد از 3-4 روز هم رزیدنتای که اونجا آموزش بودن دیگه نمیدن، من ناچار شدم بمونم توی بیمارستان و به تنهایی. حتی زن بچه هم میبرم توی بیمارستان که این جنگ عوارضش لاقل ما جلوش بگیریم. اونجا موندم، برگشتم بعد از که خود جنگ فروکش کرد، باز برگشتم تو کادر آموزشی بیمارستان شفا و بیمارستان معیری که بخش آسیب‌های تصادفات و حوادث شکستگی جنگی بود. اونجا رو من شروع کردم و کار کردم و بچه‌ای که اونجا بودن با همکاری اونا چندین کتاب در حقیقت یا مقاله و تز در این مورد با این نوشتیم.
بله.
و در یه سالی که حتما کسی دیگه نبود، یا من شدم رئیس بیمارستان و رئیس آموزش اونجا. بیشتر از 7-8 تز و پایان نامه‌ای بچه ها را در کتاب ما تنظیم کردیم، از شکستگی های داخل ران، شکستگی های ساعد، عوارض جنگی جوش نخوردن.
بله.
تأثیرات یک تزی خیلی، یعنی یه چیز خیلی خوبی ما که بررسی کردیم، اثرات بین وقتی شرپنل میخوره یا مین میخوره یا انفجاری میخوره، خب شما رو خبر نمیکنه کجا میخوره. یه جایی میخوره محل زیست شماست، کجا؟ توی جنگ که شما نه توالت رو دستشویی خیلی مفصلی دارید، یعنی آلودی ترین منطقه این میخوره و بعد که این خورد تمام اینا رو میفرسته توی بدن شما با لباست. ما اومدیم روی تحقیق کردیم که چند درصد اینها، عرض کنم که نتایج خیلی وخیمی در اثر آلودگی محیط یا چیز داشتن. حالا بعد نفسی توضیح بیدم، یه مریض بود 11 بار ما عملش کردم. اتفاقا آخرین باری هم حالا هست که الان دیگه همسن خودمه داره میاد که عملش بکنیم، یادگارهای جنگی. 11 بار بیشتر از 3-4 بار در خدمت آقای دکتر فاضل که حالا رئیس هستن تو بیمارستان مصطفی خمینی ما عمل میکردیم، عفونتش خوب نمیشد، هیچ چند تا عکس دیده نمیشد. بار آخر بالاخره از این بغل رانش که مربوط میشه ارتوپدی سوراخ بود، من یه میله زدم دیدم میره داخل شکم. از آقای دکتر خواهش کردم، گفتم داخل شکم باز کن، باز کردم بیشتر، باز هم میله رو ادامه دادیم رفتیم دیگه. از مثانه رد شدیم رفتیم پشت مثانه جوری، بعد رفتیم دیگه تیکه کفش پوتین اونجا مونده که اونا در آوردیم. روی اینا تحقیق شد، دو تا تز خیلی خوب نوشتیم که باز متاسفانه به دلیل کثرت بیماری ها بسیار مریض جنگی ما زیاد داشتیم. منم چون مسئولشون، مسئول ارتوپدی هستن مجروحین جنگی در بنیاد شهید و مجروحین بودم، تا آخرین سالی هم که این بنیاد ادامه داشت من بودم، خیلی فرصت نمی کردیم که این تحقیق رو به چیز بیارم. تا بعد از اون مرتبه تحقیق دیگه رو شروع کردیم در برز اینا که خوشبختارمونم جز مقالات بزرگ شد. خود من یه کتاب راجع به بیماری های فوت نوشتم که به نام لدیه، یه کتاب در مورد شکستگی های لگن نوشتم که به نام لدی، در بین پزشک عمومی و چیز کتاب راجبه برگشته، یعنی سی پی آر، یعنی برگردوندن مریضی که دچار مرگ آنی میشه نمیشتم اینا، و بیش از 10-11 تا تز در راجبه انواع و اقسام شکستگی ها و در رفتگی ها و عوارض اونها نوشتم. در تمام کنفرانس های بین‌المللی شرکت کردیم، میکنم هنوزم،
بله،
و سخنرانی میکنیم. یه مقدار زیادی بیش از 8 سال رئیس انجمن ارتوپدی ایران بودم که در تمام دنیا میرفتیم عنوان در سطح حالا شامی مفاخر، ولی ما عنوان خدمتگزار میرفتیم اونجا. اواخرم تونستیم این انجمن رو من با منطقه خاورمیانه، پان عرب، تمام 36 کشور عربی پیوند بدم که همیشه از ایران عنوان یک کشور بزرگ علمی اونجا بودم. بعدم بنا به دلایل دیگه، نه اینکه نباشم، هستم، ولی چون کثرت کارم زیاد شده اجتماعیم و من میدونم که آدم وقتی تعداد زیادی کار را بگیره نمیتونه همه را به نحوه احسن انجام بده، فعلا متمرکز کردم روی یه ذره بالاتر، جایی بالاتر با تشویق گذاشتر. زن توی هم هیئتی چیز که الان من جلسه دارم توی نظام پزشکی، پرونده‌های بسیار قامز پزشکی رسیدگی میکنیم و اینجا فکر کنم هم یه راهنمایی و ارشادی برای پزشکا باشه و هم اگه لازم باشه تنبیه و عرض کنم که
تشویق، حتی تشویق هم انشالله هست دیگه،
تشویق که ماشالله کارون تشویق
انشالله. ممنونم ازتون. آقای دکتر غلامعلی عکاشه، آرزویی دارن که هنوز توی این سن برآورده نشده باشه یا دوست داشته باشن که برآوردهش بکنن؟
ببین، آرزوها به دو دسته تقسیم میشه. آرزوهای کاملا خصوصی که من به شما نخواهم گفت.
خب میتونید بگید که حتی خصوصی بوده و هنوز برآورده نشده؟
نه، خیلی دلم میخواد، یعنی منطقه‌ای که توش بزرگ شده بودم یک مرکزی درست کنم که به طور رایگان مردم اونجا رو درمان بکنم. جز شاید آرزوی بزرگی نباشه، آرزوی کوچیکی بوده کار بتونستم بکنم. به دو دلیل این شاید انجام نشد. دلیل اولش این بود که خوشبختانه وضعیت اقتصادی اونا در اثر رونق کشاورزی خیلی بهتر از من شد و اونجا اصلا دیگه مرکز
استفاده
شد. خیلی خوشحال شدم اینا که اینطور شد. دلیل دومش که من خودم رو موظف کردم در اون حدی که میتونم خودم کارم انجام بدم که تا حدود بهش رسیدم. ولی آره، یه آرزوی خیلی بزرگ دارم، کار من نیست، ولی دلم میخواد که واقعا دلم میخواد یه روز بلند شم اینم توی جامعه اعتیاد وجود نداره و بیکاری نشی از اعتیاد نداره. روزایی که میرم سر شهرهای بچه ها رو میبینم، حالا ایرانی خارجش هم کار ندارم، کاری نمیتونم بکنم و دلم میخواد یه روزی اینقدر قدرت داشتم که اینها با آرزو هم رسیده باشم که اینها بیکار نباشن.
بله.
و این چیز نباشن.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر غلامعلی عکاشه، خیلی لطف کردید که امروز آمدید به برنامه ما. شنیدن خاطرات شما یک تصویر ذهنی بسیار بسیار زیبایی برای من هم ساخت که مطمئن باشید هیچ وقت فراموشش نمیکنم و آرزوم هم این هست که خداوند توانی بده به ما پدرها و مادرهای کمی حالا جوانتر که واقعا بچه‌هامون رو توی همچین فضاهایی پرورش بدیم و برای آیندهشون حداقل دنیای کودکی زیبایی بسازیم. ممنونم. اگر صحبت پایانی هست؟
نه، من فقط
دوست داشتین که همیشه گوینده رادیو باشید. میتونید از این میکروفون استفاده کنید.
بله، من دوست داشتم گوینده رادیو باشم. سال دوم دانشگاه بودم، امتحان دادم، قبول شدم و آره یک دوبارم رفتم اخبار گفتم تو رادیو اصفهان. خیلی صدای منو گفتم فونیکه و دوست داشتن و خیلی، ولی بعد دیدم که ساعتهای کاریش نمیخوره به اون چیز من و خب بالاخره یه محدودیت های دیگه هم بود که نمیتونستم برم و حالا هم وقت بخوام من سلام فرض کنم یه پشت میکروفون صدا بلدم چه چوری عرض کنم استفاده کنم از میکروفون. شاید دلم میخواست که بچه های من سه تا چیز یاد بگیرن، یکی صداقت رو، یکی شجاعت رو و بعدم امانت رو نسبت به جامعه و خودشون اینا رو داشته باشن. خوشبختانه در این را موفق شدم، بخصوص پسرم میخواستم یه جوری باشه که بیاد خدمت همین هم نوع خودم بکنه که علارغم میل اون با فشار مادرش رفت پزشک شد و با علاقه من رفت ارتوپد شد و اونم میاد عرض کنم خدمت به مردم میکنم.
بله. من منظرم اینه ایران تشریف دارن فرزندتون؟
الان دارن آخرین چیزشو تو آلمان میگذرونه ولی میاد، یعنی الان بعد از 6 ماه دیگه اینجا آمادگی دار... یعنی آمادگی اصلا میگین تعهد رفتی که برگردی ایران و نه تنها برگردی ایران بلکه بره شام البختیاری هم اونجا خدمت کنه. همون جای خود من دارم میرم الان، از سه ماه یه مرتبه درمانگاه کوچیک درست کردم.
بله.
میرم میشم اونجا مریضا رو با هم لباس محلی و رایگان میبینم و اونم قرار کرده قول داده، قول شرف مردانگی به من داده که برین کارو بکنه.
همین یک فرزند رو دارید آقای دکتر؟
نه خیر، من 3 تا فرزند دارم، 2 تا دختر هستن که اونا دیگه فرزندای من نیستن، خانم های همسرهای شدن هستن.
بله.
3 تا نوه دارم،
خدا حفظشون.
نوه من بزرگترینش دیگه تن قد خودم یه خوردم بالاتره، با هم دیگه میلیم بیرون. در اصل من خیلی خوشحال شدم، امیدوارم ممیدن. که شما به عنوان نماینده رسانه های جمعی در ارتباط با جامعه چیزای مؤثر رو حتما حامیشون باشیم، پخش بکنیم. گاهی وقتا رادیو رو من گوش میکنم، اینم یه کلام رادیو، خیلی دورا که همیشه رادیو رو گوش میکنم، گاهی وقتا شبا هم رادیو رو اینم یه کلام رادیو میتونه بیشتر از یه کتاب گاهی وقتا تاثیر بذاره، و هنوز جامعه ما شنیداری برایشون از دیداری بیشتر تاثیر بذاره. امیدوارم شما به عنوان رسانه های عمومی جامعه تأثیرتون بیشتر از یه پزشک باشه، بیشتر از یه مهندس باشه، بیشتر از یه پروفسور باشه و حتما خواهد بود. خودتون باور کنین، این رسالت رو انجام بدین، مطمئن باشین بیشتر از همه ما شما فاخر خواهیم بود.
ممنونم ازتون، متشکرم از این نگاه زیباتون، از این حضور بسیار گرم و شادی آفرینتون برای ما در برنامه تمام قد و همینطور برای شنوندهای محترممون. من یک بار دیگه برای همه دوستانی که شاید بخشی از برنامه رو شنیدن و ابتدای برنامه ما رو نشنیدن عرض بکنم که شما صحبت‌ها و صدای یکی از چهره‌های ماندگار و مفاخر ایران زمین رو شنیدید در برنامه تمام قد این هفته. جناب آقای دکتر غلامعلی عکاشه، عضو هیئت مدیره جامعه جراحان، رئیس هیئت عالی نظام پزشکی، هیئت مدیره مجمع انجمنهای پزشکی، رئیس کمیته اخلاق پزشکی، که البته اینها فقط بخشای کوچکی از فعالیت‌هایشون هست و در نهایت اونچه که باعث شد ما ایشون رو به عنوان مهمان خودمون و نور چشممون امروز در این برنامه بپذیریم و همراهشون باشیم و دعوتشون بکنیم و ایشون قدم روی چشمهای ما بگذارن، اینکه یکی از مفاخر و یکی از یادگارهای بزرگ علم جراحی ارتوپدی کشورمون هستید. ممنونم ازتون، هر جا هستید موفق باشید.
خدا حفظتون. قربانشون.
سپاسگزارم.
صبحتون به خیر و به مهر و به شادی باشه انشالله. همراهان خوب عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه خنداهنگ باشید.
خنداهنگ خندمون نسیر تم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه،
خدا همون لحظه دلتنگ بندشه.
به نام خداوند خوبی ها سلام، عید شما مبارک، عیدیایی هم که گرفتیم مبارک، لبخنداتون برقرار. امروز روز هفتم عیده، همونطور که میدونید هفت عدد میمونیه، اصلا کلی هفت تو زندگی همون داریم، مثل خود هفت سین. اصلا فکر کردین چرا هفت؟